بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، جلسه آخر خانه طلاب ابو تراب علیه السلام و این چند جلسه اخیر ما در مورد فرهنگ مدرنیته با هم صحبت کردیم، تمدن غرب. حالا لازم دونستم وسط این صحبتایی که در مورد انقلاب اسلامی شد و در مورد تمدن غرب شد، یه تذکری رو خدمت دوستان عرض کنم که متناسب با ماه رجب و ماه شعبان و بالاخص ماه مبارک رمضانه، اما در راستای هم مباحث خود جلسات ابو تراب علیه السلام. جلسه قبل در مورد خطر ناسوتی شدن دین با هم صحبت کردیم. بخوام خلاصه توی جمله عرض کنم، خطر ناسوتی شدن دین یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اومدیم روی زمین در عالم ماده، این روح ما در این بدن مادی ما قرار گرفت و قرار این بدن مرکبی برای روح باشه که ما به اون جایگاه اصلی خودمون برگردیم. تاریخ اینو به ما میگه، یه عده به جای اینکه به سمت رشد و تعالی باشن، در مسیر سیر و سلوک الالله باشن، به خداوند متعال برسن، تقرب ایجاد بشه، یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله، اومدن با حذف اهل بیت، با حذف انبیا، خدا را آوردن پایین، خدا را آوردن در بشر، گفتن این حضرت مسیح خدا، زهر خداه. لذا اینجا این خطر احساس میشد که انسان بها داد به عالم ماد، به این عالم ناسوت، و از اون اصل خودش غفلت کرد و با آسمان لاجرم قهر کرد. این که عرض کردیم اهل بیت واسطه فیضن، یعنی اون مسیر برگشت، انا لله و انا الیه راجعون، فقط با اهل بیت میسره و اونا تسهیل کننده این مسیرن، که یه عده در تاریخ که اهل سقیفه بودن این واسطه فیض رو حذف کردن. لذا دین مادی شد، دین ناسوتی شد و به همین دلیل وضع دنیا رو شما اینطوری میبینید که یمن این اتفاق داره سرش میاد، خود عربستان وابستگی شدید به غرب داره، این کشت و کشتارهایی که تو جنگ جهانی دوم رخ داد و بعدش 8 سال دفاع مقدس ما و این جنگ‌های خاورمیانه تا شهادت مدافعان حرم و سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و این افتضاحی که تمدن غرب به بار آورده، بحث جنسی که واقعا دیگه ته نداره و قانون شده در بعضی از این کشورهای اروپایی ازدواج حتی با محارم خود، یا در ژاپن وزیر تنهایی، در انگلستان وزیر تنهایی گذاشتن، نتونستن انسانو به اون مأوای حقیقی خودشون برسونن. دلیلش هم اینه که واسطه فیض تاریخ ما حضرت صاحب از زمان ارواحان و فداست و ما میخواییم دنیا رو، زندگی خودمونو بدون او پیش ببریم و این نشده نیست، چون اصلا ما اهل این عالم ماده نیست، اصلا ما غریبه ایم. که توی که این بحث رو عرض کردم، قدم اول برای سیر و سلوک یقظه، بیداری. بیداری از چی؟ بیداری از این که غم قربت بگیرد. تو توی این عالم ماده باید احساس قربت کنی، چون تو اصلا مال این جا نیستی. لذا باید ما همیشه حضرت صاحب از زمان ارواحان و فدا رو صدا کنیم، دعا کنیم. این دعا کردن، این خواستن فرج، این انتظار، یعنی تو تعلق به این عالم ماده نداری، یعنی تو بشر مال این عالم نیستی. که دلت برای حرم ارباب تنگ میشه، معلومه که تو مال این عالم نیست. دلت برای حرم امام رضا تنگ میشه، خود حرم نه، خود منظور از حرم خود امام معصوم. لذا ما دنبال صاحب زمان بریم، این حرکت، این حرکت، این انتظار، این شرایط ظهور صاحب زمان فراهم کردن که ماهیت انقلاب اسلامی همینه، یعنی تو برای این عالم ماده نیستی، میخوای به اون خزائن خداوند برسی که جات همونجاست، تا از اونجا اومدی، انا لله و انا الیه راجعون. پس ما باید به سمت خدا بریم. یه افرادی تو تاریخ اومدن خدا رو آوردن پایین، به جای اینکه برن بالا آسمانی بشن، خدا رو آوردن پایین و بر مبنای تفکر و تعقل خودشون خدا رو تعریف کردند. و در واقع علامه طباطبایی میفهمد اینکه بشر رو خدا دانستن، این جلوه ای از بتپرستیه، یک بتپرستی مدرن. همین الان هم خاستگاه خیلی از سیاستمدارای داخلی ما در تفکر غربی هاست دیگه، اونم یک نوع بتپرستی مدرنی که هست دارید میبینید، بهش میگن جاهلیت مدرنی که شنیدید حتما. خب پس ما لازم داریم اینکه دستمون از اهل بیت جدا نشه. اگه دستمون از اهل بیت جدا بشه، چون اهل بیت واسطه فیض عالم ماده با عالم بالا هستن، درسته؟ اگر این اهل بیت حذف بشن، دارید میبینید دیگه، این میشه وضع مردم جهان، این کشتارها و این ویروس ها و این ظلم هایی که داره اتفاق میفته. بذار، ما نیاز داریم همیشه صاحب از زمان رو صدا بزنیم. ما نیاز داریم به انتظار فرج و انتظار به اون معنا که بریم آقا رو بیاریم. با اومدن آقا زمین با آسمان آشتی میکنه و اون انا لله و انا الیه راجعون محقق میشه. این تذکر من به مناسبت حالا ماه شعبان و جلسه آخر اون بودن، بحث اینه. حالا ما سمت خدا نرفتیم و خدا رو آوردیم پایین، انسان شد خدا، از اینجا بود که مکتب اومانیسم شکل گرفت، انسان سالاری، انسان محوری، لذا هرچی این انسان خواست باید تأمین بشه، شد نفسانیت مداری. اگر بخوایم از این جدا بشیم و دستور عملی من میخوام بدم، قبلا فکر کنم عرض کردم که راهکار قرآنه دیگه، راهکار قرآنه، باید به قرآن برگردیم. قرآن میتونه ما رو به اون جایگاه حقیقون برسون. حالا دستور عمل کاربردی و خیلی انفرادی تک تک اون انجام بدیم و دوچار این شرک نشیم، دوچار این بتپرستی نشیم و از این خدایی که برای خودمون ساختیم و قدرت پریدن نداریم دیگه، به سمت خدا نمیریم، خدا رو داریم سمت خودمون میکشیم که ما داریم تو این فرهنگ مدرنیته، فرهنگ اومانیست داریم تنفس میکنیم. راهکار و دستور عملش روزه است. میخوام روزه رو از این منظر نگاه کنید که روزه چه دستور عملیست که ما رو میتونه از اون فرهنگ مدرنیته جدا کنه. با این فرهنگ مدرنیته، با این تمدن غرب که دنبال سیری انسانه و این سیری انسان، این معده پر بودن انسان باعث مادی شدنش میشه، باعث میشه دیگه نای حرکت به سمت حقیقت بالا رو نداشته باشه و این سیر شدنه که دستشو از تو دست اهل بیت میکشه. ما به روزه تو این تاریخ به شدت نیاز داریم، اونم یه روزه درست حسابیه. حالا جلوتر عرض میکنم، نه اینکه اذان صبح چیزی نخوری تا اذان مغرب بعد تلافی در بیاری بعد نماز مغرب، اون چند وعده که نخوردی صبحونه نهار شامو بعد نماز مغرب دیگه خالی کن، این روزه نیست. اول اهمیت روزه رو بدونیم تو این جهان هستی که این روزه، یعنی حالا احادیث زیادی آوردم، به ما کمک میکنه که ما از فرهنگ مدرنیته بکنیم، کنده بشیم، اونایی که خدا رو آوردن پایین از اونا نباشیم. روزه باعث میشه که ما به سمت خدا بریم، این روزه باعث میشه ما اهل بیت رو پیدا کنیم. با شکم سیر بودن از اهل بیت انسان فاصله میگیره. وقتی از این واسطه فیض فاصله گرفت، او رو گم کرد، دنبال امامان غیر اهل بیت رفت، این دیگه قطعا به اون الهی راجعون نمیرسه. انسان باید اهل روزه باشه. نمیدونم، نمیخوام زیاد روی صحبت کنم، اما میخوام یه نگاه خوبی به روزه داشته باشیم و خدا رو ممنون باشیم به خاطر این ماه رمضونی که بر ما قرار داد، این روزه واجب ماه رمضون. و ماه رمضون واقعا چه نعمتیه، مخصوصا تو این تاریخ. به خدا روزه کمکت میکنه، روزه کمک میکنه تو تفکر کنی. حالا احادیثو آوردم، روزه تیزبینی به تو میده، روزه بهت بصیرت میده. حضرت آقا اخیرا در عید مبعث دستور عملی رو فرمودن، گفتن راهکار تواصا بالحق و تواصا بالصبر، بحث صبر و بصیرته. انسان بصیرت لازم رو داشته باشه، پای اون بصیرت درست که تشخیص داد صبر کنه. این لازمش الان طبق روایت روزه است. اینکه شکم سیر نباشه، شکم سیر باشه، غذاهایی که معلوم نیست کجا اومده داری میخوری، خمس داده یا نداده، فست فود داری میخوری، بعد هرچی میاد میخوری، معدت همیشه پره، نمیتونی درست بصیرت داشته باشی تشخیص بدی، نه قدرت مقاومت کردن داشته باشی، بعد زمین گیر میکنه. یعنی ماهیت فرهنگ مدرنیته هم اینه دیگه، انسان سالاری، نفسانیت مداری که تو مکتب اومانیسته، یعنی این سنگینت میکنه، قدرت پرواز ازت میگیره، قدرت درست تعقل کردن رو میگیره. بعد اونم از طریقی که این ویروس کرونا اومده، یه تو خونه موندیم، نه سفری، نه ورزش درست حسابی، یه پرخوابی و پرخوری و پرحرفی و فضای مجازی و اینا، واقعا تو این یه سال مخصوصا خیلی رو سرمون ریخته شده. بعد اربعین نرفتیم کربلا، حرم امزه نرفتیم، وضع عبادتهای ما، وضع نماز خوندن ما، راهکار، دستور عمل خوب. الان ماه شعبانه، حالا ماه رجب و دیگه از دست دادم، انشالله قدر ماه شعبان رو بدونم، آماده باشم برای ماه رمضان. روزه بسیار مفیده، روزه رو جهانی نگاه کنید، روزه رو مقابلش فرهنگ مدرنیته رو نگاه کنید که هست، روزه رو اینطور نگاه کنید که یک دستور عمل بسیار مفید و پرفایده برای بیرون رفتن از فرهنگ مدرنیته است. روزه ای که صدا سیما، فضای مجازی، مهمونی های ما، تجمل گرایی های ما، دید و بازدید های ما، بساطی که الان تو زندگی ها هست، همش دعوت پرخوریه، اونم به غذاهای ناسالم، نه غذای طیب، غذای پاک. اونم از چه درآمدایی تو این وضع اقتصاد. این باعث میشه که خطر بزرگی رو در آینده مواجه میشه انسان باش. روزه میتونه شما رو از این خطر بزرگ نگه داره که امام زمان تو به گودال نبری. عبیدالله که اومد کوفه، اولین حرفی که زد گفت عین العرفا، برید عریف ها رو صدا کنید بیان. عریف مسئول مالی هر قبیله ای بود، به مسئول اجرایی و مالی هر قبیله ای گفت اگر ببینم پشت مسلم از هر قبیله باشه، بودجه اون قبیله رو قطع میکنم. چون اونا شکمشون پر بود، طاقت خالی شدن شکمشون نداشتن، پشت مسلم رو در عرض 5 ساعت خالی کردن. روزه رو به یک بحث مفهوم دینی نبینید. اگه بخوایم روزه رو عملیاتی کنیم، پیاده سازی کنیم، باید اینطوری بهش نگاه کنیم که روزه تو این فرهنگ مدرنیته و این حجمه جنگ نرمی که ما شدیم، تو بحث غذایی، تو بحث لباس، به ویژه تو بحث غذایی، ما روزه راه برون رفته ماست. اونم روزه‌ای که حالا جلوتر عرض میکنم با چه شرایطی. حالا پیامبر میفهمد معده پر چراگاه شیطان است. شیطان میاد میچره تو معده پر. همین شیطان معده تو پر کنه، تمام خاندوزی. من همین الان ببین، من این بحثو دارم برای خودم انجام میدم، یعنی به شدت نیاز دارم. چراگاه شیطانه، میاد میچره، جولان میندازه، هر طرف بخواد با شکم پر میبره. شکم که پر شد، معده که پر شد، حالا نه اذان داره میگه تکون نمیخوری، تکون این فیلم. بعد شهوت جنسی بعد شکم پره، نگاه به نامحرم از شکم پره، چراگاه شیطان، جولان میندازه لامصب. خدا بیام چیکارت کنم. فرمودن روزه سپر از آتش جهنم دیگه. این فکر کنم کم کم جا بیفت، این بحث که ما کنیم، این حدیث قشنگ جا بیفت. اولین قدم تو روزه باید بدونیم ما از روزه چی میخواد، قرار روزه ما چی بده، دستاورد روزه‌داری ما چی باید باشه. فکر کنم مولوی اگه اشتباه نکنم مثالی میزنه، میگه یه گاوی میره تو بازار، بازار میوه فروشا، ریخته یکی داد میزنه گوجه و موز و میوه گرون قیمت تو بازاره، گاوه دنبال خربوزه است، دنیاش، آمال و آرزوهاش چیه؟ پوست خربوزه، اونم پوست خربوزه. جایی که پوست خربوزه ببینه وای میسه، قشنگ میخوره، بقیه رو نگاه نمیکنه. حالا تو روزه ما نباید بلا نسبت مثل گاو باشیم، دنبال اون حداقل بهره از روزه باشیم، دنبال اون پوست خربوزه باشیم. از روزه گرفتن چی میخوایم؟ یکیش همین که مقدمه بود که من عرض کردم، گفتم راه برون رفت از این فرهنگ مدرنیته، دستور عملی که بخوایم بدیم روزه است. اینو انسان بدونه تو این حجمه ای که تو بحث سبک زندگی وارده، روزه است. بعد اونم تو جوونی میتونیم، ما اراده داریم، میتونیم، خدا شاهد این سن هرچی بره بالاتر چه انداخته سنگین شده، قدرت اون روزه گرفتن دیگه نداره. بعد میره دنبال روزه مستحبی، تعارف کردن، بخور آقا ثوابش بیشتره، درستم هستا، ولی میره دنبال این شعال اگه خوب خوبمشون اینه دیگه. حالا ما باید بدونیم از روزه چی میخوایم، روزه میگیرن برای چی. من دیدم بعضی از بچه حزب‌الله خوبن، دیدم روزه میگیرن ماه رجب، ماه شعبان، خیلی خوشحال شدن، اما احساس کردم نمیدونیم برای چی داریم روزه میگیریم. نقش روزه تو این تمدن غرب که رخنه کرده تو زندگی ما، حدیثی از امام صادق علیه السلام است در مصباح الشریعه باب روزه. امام صادق علیه السلام می‌فرماید فالصوم یمیت هو النفس و شهوت و تبع. روزه نمی‌گذارد گرفتار میل‌های پس شوی و شهوت و میل‌های سرکش و افراطی و بود حیوانی را می‌کشد. از گرسنگی دی حالا جلوتر میگم. گرسنگی یه چیه که بی‌نظیر دیگه. روزه قرار با ما این کار کنه: یک، نمیگذارد انسان گرفتار میل‌های پس شود. دو، شهوت و میل‌های سرکش و افراطی و بود حیوانی را می‌کشد. سه، و فیه حیات القلب. با روزه قلب احیا میشه. الا من اتى الله بقلب سلیم. اون ور فقط یه قلب با حیات رو میخرن. بعد از عالم ماده باید قلب تو ارائه بدی. اگر قلب حیات پیدا کرد، یه نفسی کشید، به دنبال ابزار هدایت میرود. اهل بیت اینجا پیدا میکنه، نه عوامل زلالت. چهار، و طهارت الجوارح. روزه چشم و زبان را مهار میکند. حالا قطعا تجربه کردیم دی تو ماه رمضان، واقعا روزه عجیبه. ولی اینو توضیح میخواد، هر کمش یه منبر، من دوست ندارم سخنرانی کنم، اون تذکره رو میخوام، اون اهمیت روزه رو بگم. و عمارت الظاهر و الباطن، هم ظاهر رو از سنگینی و بدقواره‌ای در میاره، باطن رو از میلهای ظلمانی آزاد و نورانی میکنه. در نتیجه ظاهر تابع باطل میشود. شیش، و زیادت و تضرع، و بازاری و تضرع قلب آدم از قساوت در میاد. آقا بهت اشک چشم میده روزه، اونم اشک چشمی که جنسش فرق داره. خلاصه آقا، جمله رو خیلی جمله قشنگ، تا هوس در صحنه باشد ایمان تحرک ندارد. یه جمله ای رو من جلسه قبل آخرش خوندم، هم دوباره بخونم اونو. کار نفس هیلگری و مکاری و تسویل است. هرگز با توصیه و موعظه نمیتوان آن را مهار کرد. به تعبیر بزرگان، 124,000 پیامبر بیان از نفس خواهش کنن که دست از هیلگری بردار و از این کارا نکن، گوش نمیکنه. یکی از راههایی که میتوان به وسیله نفس را رام خود کرد و شر هیلگری و در امان بود، گرسنگی است. بعد نفس و گرسنه نگه داری. عجع کلبک یتبعک، سگ خود را گرسنه نگه دار تا رام شود و از تو پیروی کند. یعنی نه تنها خواسته های غیر معقول و غیر مشروع، غیر معقول و غیر مشروع او را نباید اجابت کرد، بلکه خواسته های مباح او را هم باید مدیریت کرد. پس ما روزه میگیریم، بعد این بهره وردی رو داشته باشیم. میلامون سراغ میل های پس نریم. دو، شهوت و میل‌های سرکش و افراطی و بود حیوانی رو بکشیم با روزه، نه اینکه دوباره بعد اذان مغرب شروع کنیم جبران کنیم. بله. سه، قلبمون رو احیا کنیم. چهار، طهارت الجواره، جوارهمون چشم و زبانمون مهار بشه. پنج، عمارت الظاهر و الباطن، ظاهر رو از سنگینی و بدقواره بودن در بیاوریم و باطن رو از میل‌های ظلمانی آزاد و نورانی کنیم که ظاهر تابع باطل شود. زیادت و تضرع، چیکار کنیم آقا؟ زاری، تضرع داشته باشیم. این 5-6 تا رو باید ما از روزه داشته باشیم. آدم یه غذای خوب، غذای مرتب، منظم، غذای طیب. طیب یعنی همین یه بحثای سوسیس و کالباسی اینا، لابلاش نباشه، این پیتزایی که ما میخوریم از این بساتی که هست، شروع کنه از الان. حالا الحمدلله بعضی ها متعهل شدن تو جلسه هستن، اینا میتونن با همسرشون، بعضی موقع محیط نمیذاره شما سبک زندگی درستی داشته باشی، ولی خودت دوتایی الان با همسرت که سر خونه زندگی هستی شروع کن. خودت میدونی چی باید بخوری، همسرت دیگه، اونم باهاش صحبت کن. قطعا زنها تو این زمینه از مردها قطعا جلوترن تو بحث معنویات، راحت میان باهات جلو. ببینم تو داری روزه میگیری، زن میگه من جانمونم، زنم روزه میگیره، یا سحری بلندشی اونم بلند میکنی، و قطعا اون کمکت میکنه تو این مسیر که بتونی خوب عادت خدا رو انجام بدی. شروع کنیم واقعا یه سبک زندگی اسلامی، اونم تنها آقا ما میگیم آقا غذا برنج سرده، مرغ سرده، نه اون سردیه، این سردیه، این سردیه. راهکار چیه؟ روزه، گرسنگی،
راحت.
با این الان مرغ آقا چقدر شده، ریختن تو صف برای دوتا مرغ چند ساعت دارن دعوا میکنن. مرغ نخور، مرغ نخور، میمیری بگه. آره خیره اتفاقا، نمیخوام بحث و تقلیل بدم بیارم پایین بگم آقا نخوری بهتره با این غذایی که هست. بحث اینه که تو از روزه چی بخوای ببری، صرفا جسم سالم بمونه. خب جسم سالم مون، اگه روحو نتونستی تحرک بدی، روحو به پرواز در بیاری، میخوام 100 سال دیگه این جسم سالم نمونه. بله شما جسمو الان من دیدم یارو دیدم تو شرکتی کار میکنه، کجا کار میکنه، میاد ورزش میکنه مرتب، جسمشو سالم نگرم داره، این قربی ها سر تایم ورزش میکنه، مثلا دو تا لباس میخره، لباس ورزشی، فوتبالی ورزشی، دور پارکا میدوه، وزنه میزنه از این. خب میگم حاجی خب برای اینو سالم نگه داشتی، حالا ثم مازه بعدش حالا بگوین، خب روحت چی؟ این مرکب روحتو آماده کردی، خب حالا روح هم باید به پرواز در بیاری دیگه، روح هم باید مثل این بدن سبک بشه. مقدمه این که روح به حرکت در بیاری، مرکب رو توانمند کنی. خوبه توانمندی این مرکب به مفید خوردنه، به موقع خوردنه، کم خوردنه. ما این یه بلای سر این جسم آوردیم، اصلا روحی در کار نیست، اصلا روح حال نداره بلند شه. 10 دقیقه دیگه نماز میخونم، میخوام نماز شب بخونم، بعد خیلی اصلا روح حال نداره بلند شه. چرا؟ چون زورش به جسم نمیرسه، مرکبه خوابیده. یا بلند شه مسابقه است، سوار کاره، مرکبه افتاده لش، دیشب چی خورده خدا میدونه. بعد این خیلی بچه حزب اللهی ها این که دارم تعریف میکنم، آقا نماز شب خب با همون نماز صبح بخونیم، خدا از ما قبول میکنه اول وقت. آقا میذاره تایم نماز اول وقت، خب حالا وقت هست 10 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، این ساعت دی 10 دقیقه زنگ میزن. آره بعد میذاره درست 5 دقیقه، یعنی 2 رکعت مونده به طول آفتاب. آره تنظیم هم میکنه، وضو هم نگیره. این گرسنگی آقا، ای من میخوام هی گرسنگی بگم، امروز ببندیم دیگه، کمک کنید ببندیم. بزرگی میگفت اولین بدعتی که در دین بعد از پیامبر حادث شد، سیر شکمان رو سیر کردن، معده رو پر کردن، نگرت میداره نمیشنوی. واقعا باید یه عمر سر به سجده بذاریم با این رهبری که داریم، رهبری که روی هوای نفسش صحبت نمیکنه. سیاست مداره ما دنبال کسایی هستن که نفس اونا رو برو نگاه کن، جنایت داره میکنن، آدم دارن میکشن، نفس اصلا وحشی. 6 سال عربستان یمن رو زده، سازمان ملل لال، تمدن غرب که میگن اوج اخلاقه لال، 2 تا موشک زده یمن در پاسخ به این موشکای آل سعود. سازمان ملل میگه چی؟ اخلاق، حقوق بشر، تروریست، ناامنی، یمن داره این بلا رو سر بشر میاره. میگن آقا اخلاق مدارن. خب کو اخلاق؟ اون چه اخلاقیه؟ این جنایتایی که اوباما داره انجام میده، آخه سیاست مدار ما گفته بودن دیگه، حالا من اسم نمیبرم، گفته بودن که اوباما اخلاق مردادترین شخصی که ما دیدیم، بله با اخلاق. به دستور اوباما ترامپ گفت، کلینتون داره میگه به دستور اوباما داعش تأسیس شد. این تجاوزایی که تو غرب داره میشه، همجنس بازی که هست، این وضع اقتصاد. یه آماری همین عرضم خدمت شما، بایدن داد چند میلیون گرسنه دارن تو بحث کودکی، 30 میلیون، 30 میلیون کودک گرسنه تو آمریکا. اینم ازدواجاشون، اینم تو بحث کروناشون، اینم مثلا تعطیله. یه کتابی هست من داشتم حالا تیکاشو میخوندم، بی‌نظیر، این کتابو حتما بگید بخونید، کتاب آنچه با پول نمیتوان خرید. حالا یک شد بعد عید با هم اینا رو کار کنیم. اثر پروفسور مایکل سندل که متولد 1953، تقریبا الان میشه 67-8 سالش، استاد تمام دانشگاه هاروارد، چند تا کتاب نوشته، عدالت چه باید کرد، کتاب بعدی لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت، و انسان بی‌نقص، اخلاق در سیاست. عالی گفته ها، اگه میخوای بفهمی اخلاق در اسلام یعنی چی باید اینا رو بخونی. میگه امروزه هر چیزی تقریبا خرد و فروش میشه. بعد میگه آیا میشود کالایی پیدا کرد که نخرید؟ همه شده مادی، همه چی شده به صورت تجارت. ایثاری نیست، گذشتی نیست، صدقه نیست، مواساتی نیست، انفاقی نیست. اینکه آقا میفهمد اربعین مقدمه ساز ظهوره با این ایثار و گذشت موکبداره عراقی، این به دنیا باید عرضه بشه. میگه آن چه با پول نمیتوان خرید، اسم کتاب خیلی کتابه جذابی. میگه در جامعه که همه چیز قابل خرید و فروش باشد، زندگی برای افراد بی بضاعت سخت میشود. انسانیت نیست دیگه، طرفش این انسانیت نیست، معادی نیست، بهشت و جهنمی نیست، آسمان بالایی نیست، کشیدن هرچی از پایین، اونم با این چی که خوشون تفسیر کرد. روز آقا گرسنگی، باید این نفس رو گرسنه نگه داری بخوای به مراتب عالیه برسی. اینم تو این دنیا تو این اقتصادی که من خدمتون عرض کردم، بخوایم جواره بدن رو کنترل کنیم، بخوایم قلب و نگاه، یه دستور عمل همه جانبه است دیگه، قلب و جواره و ظاهر و باطن و شهوت و هوای نفس و عرضم خدمت شما، اینا رو مهار کنیم، این روزه عالیه. روزه در واقع نفس و گرسنه نگه داشتنه تا رام بشه، اونم یه روزه ای که دیگه بعد نماز مغرب دیگه نیای بریز به پاش کنی جبران کنی، دوباره نماز مغرب بشه انگار داری صبحونه میخوری، وسطش ساعت 12 دوباره داری نهار میخوری، سحری هم شامت میشه، ساعت ها رو فقط عوض کرد. نه انسان ببین که میگه گرسنه شدی غذا بخور، چه حرف منطقیه؟ گرسنه شدی غذا نمیگه نخور، گرسنه شدی غذا بخور، چند لقمه مونده سیر بشی دست از غذا بکش، غذا تو با نمک شروع کن، آخر غذا تو با نمک شروع کن، بسم الله بگو آخر غذا، الحمدلله. یه آدابی داره، ما به خاطر این عاشق اسلامی یه برنامه داره برای این مرکب، برای این جسم. بعد امیرالمومنین فرمودن شما چرا غذا کم میخوری؟ آقا فرمود نهج البلاغه است، آقا فرمود درخچه هایی که تو بیابون هست چقدر خار قوی داره، چقدر تنه قوی داره اون درخ، چون غذا بهشون کم رسیده، آب آره سخت، چوبشون هم چوبه، چوب راش محکم. بعد الان من دیدم همه قرص و دارو و دوا، اکثرا هم خارجی، ویتامینای خارجی، اصلا کل ژن رو عوض کردی، تو رفت پدر روحو در آوردی. هر کی تو خونش یه بوخچه دارو داره، ویتامین فلان آقا ویتامین فلانت کم شده و تو این همه غذا خوردی، چرا ویتامین کمه؟ چرا کم خونی داری؟ چرا افسردگی داری؟ چرا بیحالی؟ تو رو دارن با این سبک زندگی، با این داروهای شیمیایی، تو رو دارن از معنویت انسانیت خارج میکنن، خیلی شیک بی صدا زیر پوستی. واقعا نوشابه نخوریم، بیاید کمک کنیم با هم نوشابه نخوریم، سر خودم داریم فریب میدیم دیگه. جای نوشابه دلسر، آقا این بازم ضررش کمتره، خب اونم ضرر، دلسر گرمو برو نگاه کن یه ذره بخور، حالت به هم میخوره، خنک میشه یه ذره بهت میچسبه. آب خنک با علی سینا بود، فرموده بودن که من متعجبم از کسی که آب یخ میخوره و نمیمیره، آره برگرفته از ائمه فرموده دیگه حالا، و از کسی که متعجبم از کسی که ناشتا سیب میخوره و با برنامه خیلی خوب. این خانمای باردار تو اون 9 ماهگی خیلی دیدن دارن، چی بخورم بچه‌ام چی بخورم چی میرن سراغ دین، آقا 3 ماهگی سیب بخور، به بخور، اینجا بچه خوشگل میشه، چی نخور، از دست هر کی غذا نمیگیرن دیده باشی. بعد خیلی خوبه، کاش ما 90 سالو باردار باشیم، ما رو مراعات کنیم، و واقعا ما بار داریم بار با خودمون میبریم اون دنیا، بعد میریم تو اون صورت برزخی خودمون، دست نداره، فلجیم. چرا فلجیم؟ به خاطر این عالم ماده است. بله اون تایمی که گفتن باردار نشدیم، اون چی قرار بود بخورن؟ پیامبر برای اینکه حضرت زهرای مرضیه به دنیا بیاد 40 روز از حضرت خدیجه کبرا فاصله میگیره، اون گرسنگی، اون تشنگی، بعد میوه بهشتی میاد، بعد میاد هم بستر میشه، اون میشه حضرت زهرا سلام الله علیها. بچه‌ها رو شما بدونن چی این بچه‌ای که دارن به دنیا میان، کسی هم نیستا، دیدید خیلی به این توجه نمیکنن، برن به این سمت. راهکار آقا گرسنگیه، گرسنگی هم درست غذا خوردن، به موقع غذا خوردن، مفید خوردن، طیب خوردن. واقعا ما نیاز داریم به یک عالمی که جلو چشمون باشه، به خدا ما رو محروم کردن. میریزد به هم حوزه قیطریه قائم چیزر، آقا این آیت الله هاشمی اولیا میمد راه میرفت، از خونش میمد میرفت نماز مسجد چیزر میخوند، آقا یک سبک بود، همسال آقاست، همونجوری حضرت آقا میپرید نماز عصر رو، قبل که نماز عصر رو بخونه جلوتر اونجا بود، 4 تا درکت میخوند، نوافل رو میخوند، همه میگفتن زود باش دیگه، مثلا زود نماز عصر رو بخون. آقا این برای خودش یک ذکری داشت و نوافل عصر هم میخون 4 تا دو رکعت، درسته؟ بعد یه نماز، یا نماز مثلا آیت الله مجتهدی، ما میرفتیم بچه‌تر از اران بودیم، میرفتیم با اون یکی دو تا رفقا، میگفتیم نماز مغرب میخوندیم، الله اکبر، بعد یه تمام میکنه نماز مغرب، بعد نماز عشا هم سر موقع میخوند، نیم ساعت 40 دقیقه، یه ساعت بعد نماز مغرب تقریبا، ملت وایسادن چرت و پرت میگن آقا مشتاق تهران داشت برای خوش عبادت و ذکر رو هم، اون از روزه است دیگه، از اون قضا. بعد ما یکی رفقا گفت آیه هاشم الله میره کربلا، حالا قبل اربعین بود دیگه، اون موقع اربعین نبود. آره با خوش غذا میبرد، نون و ماست میبرد، نون خوش میکرد میبرد، سالم این جسم رو با این. بعد ما 40 میشه بیماری ها کردن، برید یه برید در این آزمایش بگیری، فشار خون، چربی، چربی کبد، این بلایی که سرمون اومده. روزه ماه رمضان زودتر برس، مگر اگه جبری باشه. حالا ماه شعبان هم هست دیگه، خوشبال اونا که دیروز روزه گرفتن، روز اول ماه شعبان بود. حالا انسان بتونه با ورزش کردن اینا رو جبران کنه، با ورزش، با روزه گرفتن. رضا بزرگی فرمودن اولین بدعت که در دین بعد پیامبر حادث شد سیری بود. میفرمودن چون شکم مردمان سیر شد، نفس سرکش و در نتیجه دنبال دنیا رفتن. دنبال دنیا رفتن یعنی اهل بیت رو نمیخوایم، چون اهل بیت آوردن تو رو بس کنن به اون واسطه فیض باشن، به اون منبعی که بودیز. در نتیجه اولین چیزی که با گرسنگی مرتفع میشود شهوت است. پیامبر فرمود، پیامبر اسلام، لکل شیئن بابون، برای هر شیئی، هر چیزی بابی هست. و باب العبادت الصوم. آقا تا کسی روزه نگیره، تایشو بگم، مزه عبادت رو نمیچشه. لکل شیئن بابون و باب العبادت الصوم. میخوای عبادت بچشی، نماز یعنی چی؟ روزه یعنی چی؟ روزه است. یه مطلب خیلی مهمی رو میخوام بگم. یه داستان معروفیه، حالا من اخیراً یکی به من گفت، خیلی جالب بود برام تا من مطلبش رو پیدا کردم و خوندم امروز. داستان زنبور و ماره، قطعا شنیدید فکر کنم. اینا زنبور و مار با هم کل میندازن. زنبوره میگه نیش من قوی تر از نیش توه، زهر من قوی تر از زهر توه. مارم میگه برای منه. ببینید که انسان ها، از انسان از پا میفته، تو میزنی از پا نمیفته. زنبوره بهش میگه نه خیلی اینطوری نیست، زهر من قوی تر از توه، ایراد از خود آدم است. میگه بریم ما مسابقه ببینیم زهر کی. زنبوره میگه میرن توی لونه پنهان میشن، یه توی قفلی. تو این مطلبش تو اون کتابه یه قفل قدیمی بود که اسمی داشت، کلونی همچین اسمی داشت. میگه انسان دست میانه توی این کلیده، توی این قفله که در رو باز کنه، ماره نیشش میزنه، از قفل زنبور میاد بیرون. انسان میگه این نیش زنبور بود. بعد میمکه هیچ ساله. بعد زنبوره میگه دست دیگه ای اومد، من نیش میزنم، تو بیا بیرون. یه انسان دیگه میاد، دست میاد این قفل رو باز کنه، زنبوره نیش میزنه، ماره میاد بیرون، داد میزنه آقا مار منو نیش زد. میگه از هوش میره این. حالا داستانه خیلی نتیجه خیلی خوبی داره. من نوشتم بعضی ها از ترس گرسنگی میمیرند، اینکه گرسنگی آزارشون دهد، از ترس گرسنگی میمیرن. بعضی ها از ترس گرسنگی میمیرن، نه اینکه گرسنگی آزارشان دهد، بلکه سیری آزارشان میدهد، ولی متوجه نیستن. یعنی چی؟ یعنی آقا ما فکر میکنیم گرسنه ایم، تو روزه ها روی این امتحان کنید. حالا ماه رمضان و ماه شعبان، ماه رمضان هم در پیش، فکر میکنی گرسنه ای، توهم گرسنه ای داری. گفتن اون دو سه ساعت مونده به روزه، به اذان، بزان مغرب، اون دو سه ساعت برو ورزش کن. من قول بدم اون تایم بریم فوتبال بندازیم، ببینید چقدر انرژی درون ما هست. مثل توهم اون نیشه است، زنبوره زده، ماره میاد بیرون، آه وحشت میکنیم. ماه رمضان فرصت خوبی است، یعنی روزه گرفتن، که چقدر با گرسنگی میتونن روح خود را متعالی کرد. این روح را اسیر بدن نکنی، برای اینکه یه ذره ملموس بشه این توهم، این وهمه. میگن شیطان از وهم سراغ انسان میاد. چی بود؟ از شیطانو یعدکم الفقر. موقع انفاق تو رو میگه انفاق نکن، چیکار میکنه؟ وعده فقر بهت میده. آره، در هنگام انفاق شیطان یعدکم الفقر، وعده فقر بهت میده. میگه ندی فقیر میشی، یا توهم دیگه. خدا میگه نه، انفاق کنی من بهت برمیگردنم، یضاعف، بیشتر برمیگردنم. میخوام بگم اون وهم ما چون شیطان سوارشه، هی میچربه، هی زنبوره نیش زده ما رو میبینیم از حال میریم، بگو خیلی گرسنه‌مون رو داریم میمیریم. پس چی گفتیم آقا؟ شیطان همیشه روی وهم ما کار میکنه. مثلا یه مرده‌ای رو میبینی میترسی، در صورتی اون آقای زنده بود، دست و زور و اینام داشت، میتونست ما رو لت و پار کنه. مرده است میترسیم، چرا میترسیم؟ وهم. آره، میان آقا بیان یه شب پیشش بخواب. حالا همون زنده بود و باهاش بودی، یا زنده‌ش بیشتر ترس داره، خیلی کارت باره، خیلی کارت دستش برمیاد. میگه بریم مرده شوی خونه، حالا یه کنار مرده وایسا، حاضر نیستیم بریم، مرد اصلا نمیتونه حرکت کنه، وهمه، دارم وهمو میگم دیگه، و شیطان همیشه روی وهم ما کار میکنه، توهمه. میگن چی میزنی داداش؟ اشتباه میزنی داداش؟ اینا که جوونا میگن چی میگن؟ همین اشتباه میزنی. پیامبر فرمود شیطان مثل خون در بدن و روح ما جاریه. فرمود پیامبر فرمود از طریق گرسنگی جای او را تنگ کنید. آره این وهمو بخوایم تطهیر کنیم، قوه خیالمون، حالا وهممون رو بخوایم تطهیر کنیم، روزه است. گرسنه نگرش داریم. از صوم یسود و وجهه، روزه موجب سیاه روی شیطانه. بعد جناب آقای ایمان، ایمان وجبت قلوبهم، انقدر خوشش میاد در روزا، حال میکنه از این روزه، بعد بهت صفا میده، بهت حال میده. بهترین، پس ما بخوایم خودمونو وهممونو کنترل کنیم، آقا این 12 ساعت کی به خودش گرسنگی میده اینا، بعد آخره ماه رمضان دیدی دوست دارید یه ماه دیگه ماه رمضان باشه، بعد خدا باهات کار داره میگه فردا عید فطر روزش حرامه، برو بخور، دوست روزه بگیری یا عادت کردی خیلی صفا. و واقعا انسان روزه میگیره میفهمه زیاد به خوردن احتیاج نداره، چقدر خوبه، چقدر سبکه، چقدر چش رو مهار کرد، چقدر فرهنگ مدرنیته سیرت میکنه تا سنگینت کنه، تا زمینیت کنه، هر طرف بخواد تو رو بکشونه. چقدر شهوتای خوردن و تو این پیام‌های بازرگانی و تو این فست فود و مک‌دونالد بود، این فروشگاهی که زدن، بعد این فیلماشون دارن تبلیغ میکنن، شهوت جنسی رو تبلیغ میکنن، ملل‌ها رو دعوت به هرزگی میکنن تا خوب بتونن سوار این ملت‌ها بشن، به بردگی بکشن. اسلام یه روزه بگیر برده نباش، آزاد باش. پس بهترین نتیجه روزه کشتن وهمه. وهم اصلا من و شما یک موجود غیر مادیم، نیاز به این چیز اصلا نداریم، تهش میری تهش اگه ناراحت نشی خورده نگیری اصلا میبینی نیاز به خوردن نداری، تهش رو دارم میگم. این که 3 روز روزه گرفتن، افطارشون رو دادن، اسیر اومد، درسته؟ فقیر اومد، مسکین اومد، کافر اومد، اینا رو دادن، عجیبه. کم غذا خوردن، گرسنگی انسانو، به شرطی که روحتو تعالی ببخشی دیگه، نه اینکه الان من دیدم خیلی روشن فکرا تمیز غذا میخورن، مرتب به موقع ویتامین فلان اینا، ولی روحشون مثلا داغونه، جسمو میخواد مثلا 90 سال میکنه 100 سال عمر کنه. خب حالا 100 سال عمر کردی، چقدر تونستی روحتو تعالی ببخشی؟ چقدر تونستی از عالم غیب بهره ببری؟ روزه تو رو وصل میکنه به عالم غیب، به همون جایی که الذین یؤمنون بالغیب ایمان داری. خب روزه پیامبر فرمود تیزی بصیرت می آورد، با بصیرت میکنه، روزه با بصیرتت میکنه. تو فتنه دیدید دی اونا که سیرن نمیتونن تشخیص بدن، سیره، پای سفره کی دیگه نشسته، همون لقمه نیرش میداره، سنگینش میکنه، نمکگیر شده نیرش میسه، رو دروازه گیر میکنه، تو فتنه اعلام موزه نمیکنه. اصلا والا ملت ما، این رهبر ما قابل موزه با ملتهای دیگه نیست. تمدن غرب چی داره واقعا جز حیوانیت، جز شهوترانی، جز بعد حیوانی رشد دادن چی داره؟ نمیدونم والله اینا چرا. آقا پس روزه تیزی بصیرت میدهد، پیامبر فرمود، اما سیری کندی ذهن، کوردلی میآورد، ذهنت را خاموش میکند. سیری روزه تیزی بصیرت میآورد، ذهنت را روشن میکند، و گرسنگی و روزه گرفتن هوس را از بین میبرد. من عربیش هم نمیشه، من اجاعب بطنه عزمت فکرت و فتن قلبه، گرسنگی فکرش را بلند و قلبش را بیدار میکند و تیزبین میکند. مسلط شدن خواب بر ما از سیریه. گفتن علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان در شبهای قدر المیزان مینوشت و نوشتن در همون شبهای قدر المیزان را تمام کرد. از صبر و نصف ایمان، این خیلی حدیث قشنگیه، صبر نصف ایمانه و صوم نصف صبر. از صبر و نصف ایمان، صبر داشته باشی نصف ایمانو داری. چیکار کنیم صبر رو داشته باشیم؟ نصف صبر تو روزه است، ها، 1/3 ایمان. احسن. پایداری در اعمال دینی خود نشانه ای از حضور ایمان است. المؤمن، اینو دیگه یواشکی بخونم به اون بر نخوره، المؤمن یاکل فی معاء واحد و المنافق یأکل فی سبع امعاء. مؤمن با 1 شکم میخورد ولی منافق با 7 شکم. پرخوری از علائم نفاقه. این روایت هم سندش کتاب اسرار و سیام و محجت البیضاء، دو تا کتابی که درباره روزه هست گفته. پس آقا فرصت خوبیه، ما انشاءالله بتونیم از شبهای قدر بهره بریم، از ماه مبارک رمضان بهره بریم، ماه شعبان و ماه رجب که گذشت فرصت خیلی خوبیه که روزه بسیار مفید و بسیار تیزی بصیرت و حالت پرواز به شما دست میده. انشاءالله عرضم خدمت شما بتونیم حد اکثری از ماه شعبان، از ماه رجب، از ماه رمضان بلخص بگیریم و موفق بشیم تو اجع کلبک یتبعک صلوات قرایی بفرستیم.